بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، مسئله 33 احکام نجاسات می فرماید: لا یجوز سقی المسکرات للاطفال بل يجب ردعهم وكذا صائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا وأما المتنجسات فإن كانت تنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط ترکه. مسئله محل ابتلاست فقهی اخلاقی. می فرماید جایز نیست سقی مسکرات برای اطفال. خب اینو معلوم است، همونطوری که استفاده مسکرات برای مکلفین درست نیست، برای اطفال هم خوراندن مسکرات جایز نیست، بلکه واجب است ردع آنها. اگر کسی تسبیب هم نکند، سبب هم نباشد، ببیند طفلی غیر مکلفی مسکری را میخورد، باید ردع کند. و کدا سائر الاعیان نجسه، همینطور است سائر اعیان نجسه، بول و دم و غیره، با یک شرط: اذا کانت مضرتن لهم. این فراز بعدیش مورد ابتلاست. مسکر خب بله خیلی محل ابتلا نیست، اما اطفال اعیان نجسه رو استفاده کند بخورد، لا یجوز و یجب ردعهم، اما با یک شرط: اذا کانت مضرتن لهم. اگر اکل و شرب اعیان نجسه مضر باشد. تا اینجا مطلب معلوم بود، میرفت تحت عنوان ضرر و اضرار. بعد میفرماید که بل مطلقا، یعنی اگر ضرری هم نباشد ولی عین از اعیان نجس باشد، لا یجوز سقیه و یجب ردعه. و اما متنجسات که مسئله دیگری است، اگر متنجسات را اطفال استفاده کنند چه می شود؟ تفصیل دارد، می فرماید که اگر اطفال دست خودشان آلوده است، همونطوری که تشخیص نمی دهند نجاست و طهارت رو، دستشان مثلا آلوده است و از اون آلودگی میخورند یا میآشامند، میفرماید فلا بس، اشکالی ندارد. نه رد واجبه و نه وظیفه‌ای در اینجا وجود دارد. و اما اگر تسبب از سوی فاعل مکلف به عمل بیاد، دست بچه به ظرفی که شخص مکلفی در کنار اون بچه گذاشته است آلوده شود، تسبیبی در کار باشد و یا تسببی، در این صورت هم می‌فرماید که اقوا عدم وجوب رد هست و تسبیب هم جایزه بر اقوا، هرچند احتیاط این است که باید اجتناب بشود هم رد و هم عدم تسبیب. این متن بود. پس از که متن رو ترجمه کردیم و برای ما روشن شد، میبینیم که اطفال، منظور از اطفال افرادی گویا فرزندان شخص که در حد تکلیف نرسیده باشد. منظور از طفل، طفل رضیع و شیرخوار نیست. طفل شرعاً یعنی اون بچه‌ای که هنوز به تکلیف نرسیده. و بعد اکل و شرب نجس برای اطفال اثراتی دارد، ایجابی و سلبی، و مسئولیتی در قبال آن خوردن و آشامیدن به عهده اولیاء هست. فقهن و اخلاقن مطالبی است که بررسی می شود ان شاء الله. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرح عروه التنقیح جلد 3 صفحه 311 تا 312 مسئله رو شرح میدهد با مقدمات و مؤخرات. خلاصه بیان ایشان با آسانسازی و توضیحات از این قرار است. عنوان بکنید شرحی درباره تسبیب اکل و شرب نجس نسبت به اطفال. باید توجه کرد که احکام از قبیل حرمت تسبیب و عدم وجوب اعلام یا وجوب اعلام در موارد خاص اختصاص به مکلفین دارد یا شامل غیر مکلف که عبارتن از مجانین و صبیان هم می شود. می فرماین حق و حقیق این است که احکام اختصاص دارد به مکلفین. خود جعل تکلیف و شرط اصلی تکلیف که هم از شروط عامه میگیم و هم شرط اصلی میگیم، رسیدن در حد بلوغ است که در اصطلاح عوام میگیم رسیدن در حد تکلیف. جعل احکام فقط در اون شرایط است. قبل از اون شرایط یعنی قبل از وصول در درجه بلوغ و تکلیف حکمی درباره کسی جعل نشده. این از یک سو، و از سوی دیگر اگر کسی شرط دیگر تکلیف را فاقد بود، عقل نداشت. چند تا شرط داریم از شرایط عامه؟ 3 شرط: بلوغ و عقل و قدرت. و تکلیف بر او هم متوجه نمی شود چون واجد شرایط عامه تکلیف نیست. در حقیقت شرایط عامه تکلیف یعنی تحقق موضوع برای تکلیف. تکلیف موضوع ندارد. شخص عاقل نیست، بالغ نیست. بنابراین یک طفلی که نسبت به یک شیء نجسی میخواهد استفاده کند، طفلی که از شیء نجسی، عین نجس یا متنجس استفاده کند، از طریق اکل و شرب، اون اکل و شرب برای اون طفل مباحه. حکم که نداشت میشه چه؟ مباح. خب پس از که مباح شد، تسبیب نسبت مباح هم مباح خواهد بود. کسی اگر تسبیبی بکند که طفلی شیء نجسی را بخورد، نجس خوردن برا طفل مباح، تسبیب برا مباح هم مباح. مقدمه مباح که حرام نمیشد، مقدمه مباح هم مباح. همونطوری که مقدمه واجب واجب، مقدمه حرام حرام، مقدمه مباح هم مباح، در این شکی نیست. مگر در مواردی که نص خاصی آمده باشد. بنابراین قاعده چی شد؟ قاعده و اصل. قاعده یعنی مشی تشریع. مشی تشریع بر این است که غیر مکلف نسبت به احکام هیچ مسئولیتی ندارن و مباح. این قاعده. اصلا که اصالت الاباحه را شما جاری کنید. پس بر اساس قاعده و اصل، خوردن و خوراندن شیء نجس برای طفل مباح است، مگر خلاف اصل دلیل خاصی داشته باشیم و نص مخصوصی وارد شده باشد که میتوانیم اعلام کنیم درباره مشروبات نص خاصی داریم که سقی خمر برای طفل جایز نیست. این فقط این مستقیما مستند است به نص خاص. نص خاص ما روایاتی است که در ابواب اشربه محرمه، کتاب وسائل جلد 17 چاپ بیروت، باب 10 از ابواب اشربه محرمه، آمده است که سقی مسکرات برای اطفال جایز نیست. روایت اول و دوم و سوم به یکی از 2 روایت در این باب اکتفا می شود. روایت اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی و عن احمد ابن محمد، اینا رو که میشناسید همه تون اجلا و ثقاتن، بارها هم گفته ایم که علی ابن ابراهیم شیخ شیخ کلینیست و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد قومی هم از مشایخ علی ابن ابراهیم و مشایخ کلینیست. یک سند، سند دوم هم دارد، و عن عدت من اصحابنا، عده از اصحابنا که اصطلاح ویژه کافی است. عدت من اصحابنا که گفته شده است در رجال هم این افراد شناسایی شده و مشخص و معلوم، اولا و ثانیا یک عده است، یک عده که باشد خود عده هم موجب وثوق می شود، افرادش هم تعیین شده که در بحث رجال من آمده است و مطالعه می کنید انشاءالله.
حضرت استاد، یک سوال اینجا میشه گفت که این عدتین جزء تواتر حساب میشه؟
در حد تواتر نیست، در حد استفاضه ممکن، یک کمی پایین تواضع بکنید میشد استفاضه. عن سهل ابن زیاد جمیعا، سهلم که بارها براتون گفتیم قاعده دارد، الامر فی سهل سهل، بله ما نگفتیم. عن ابن محبوب، عن خالد ابن جریر تا ابن محبوب که حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است و میشناسیم، در شک نیست، عن خالد ابن جریر، خالد ابن جریر ممدوح ولی توثیق ندارد، لذا این حدیث را با راوی بعدی هم که در نظر بگیریم مجموعاً حدیث را میتونیم معتبره بگیم. عن ابی ربیع شامی، ابی ربیع شامی هم در سند تفسیر قومی آمده است، توثیق خاص ندارد، به طور کل این سند میشود معتبر. اعازم و اساتذه و اصلاف ما هم به این حدیث اعتماد کرده اند و می کنند. قال ابی ربیع شامی، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الخمر، شما می تونید که در منبرها و بحثاتون چون متاسفانه استفاده از خمر و مشروب در بعضی از جاها احتمالاً در کنار اعتیاد به تریاک شایدن بیشتر باشد، مخصوصاً در شهرهایی که کمی از لحاظ رشد بالا گرفته، مشروب داره کم کم آنچه که به ما خبر میدن رسمی مرسمی میشود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان، خدای متعال که مرا مبعوث کرده است رحمتا للعالمین که از بین ببرم معازف که یک نوع تار و تنبور هست، مزامیر که همان آلات قمار و ایناست، و امور جاهلیت را، فرهنگ های جاهلیت و اوثان و بت پرستی را. و قال اقسم ربی لا یشرب عبد لی خمرن فی دنیا الا سقیته مثل ما یشرب منها من الحمیم معذبا او مغفورا له، کسی که هر مقدار مشروب بخورد قسم یاد میکنه، سه مربی یا اقسم ربی. اقسم ربی خداوند قسم یاد کرده است که بنده من اقسموش هم درست، اقسمش هم درست، قسم در کار است، قسم میخورم یا قسم یاد کرده است خدای متعال که بنده من از شراب در دنیا هر مقداری که از اون شراب بخورد به همون مقدار از حمیم، اون آب ذباب ذوب شده گداخته جهنم، همون مقدار باید در اون دنیا خورانده بشد. او در اون دنیا نسبت به اعمال خودش معذب باشد یا مغفور باشد، حتی اگر در بقیه گناهان خودش مغفور باشد برد بهشت، ولی باید این جزای عمل خودش را نسبت به مشروب ببیند و برد، معذبا او مغفورا له. ولا يسقيها عبد لسبيا، این محل استشهاد ماست. ولا يسقيها عبد لسبيا صغيرا او مملوكا الا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامه معذبا او مغفورا له. و نخوراند بنده که کسی که بنده من هست سبی را، که اون سبی صغیر باشد یا مملوک باشد، مگر اینکه خورانده بشود بخورانم او را، بنوشانم او را. چون بخورانم میگن که در فارسی بنوشم و بخورم دوتاش شده، بخورن آب خوردن دیگه، آب آشامیدن نمیگد در فارسی، خوردن میگد، از این جهت ترجمه رو میگم خوراندن، مگر اینکه بخورانم او را مثل همان به اندازه آنچه از شراب از مشروب برای اون طفل خورانده است از حمیم روز قیامت، چه این که او معذب باشد یا مغفور له.
بله
بله، معذبن اما اون جزء همون اثر وضعیش می شود، کلاین فکر باید اونشو بخورد و بعد برد داخل بهشت.
شب اثر وضعی خواهد داشت یا نه همینجا؟ شده بخواهد مصفتر مصفتر چیز داره یا خود بچه اثری نداره اینجا؟
نه، فقط خوراندنش برای بچه مگه دیگه، معذب اون کسی است که خورانده است، بچه که مکلف نیست. پس نتیجه میگیریم لا یجوز سقی المسکرات للاطفال، دلالت کامل با شدت له. روایت دوم هم روایت دوم و سوم هم به همین مضمون هست، که ظاهرا به همین یک روایت اکتفا کنیم که برسیم به بحث‌های بیشتر انشاءالله. روایت دوم هم سندش تقریبا درسته، یک نفر راوی مدح و توثیق نداشت، اما در یک سندی قرار گرفته است که سند خیلی از متالت و صحت برخوردار هست، میتونیم اون روایت را هم به عنوان مؤید اینجا مستند قرار بدیم.
تو روایت قبلی اگر اثر وزن باشه، فرد بالغ هم اگر ندانسته این کار را انجام بده، بنابراین اثر وزنی باید متعدد بچه باشه.
اثر وضعی دو جوره، یک اثر وضعی مجازاتیه، یک اثر وضعی تأثیرگذاری خود عمل از نظر طبیعی است.
مجوز
تکلیفی
میشه؟
تکلیفی نمیشه. حد چیه؟ قتل اثر وضعی است، تکلیفش حرامه، کشتن حرامه، قتل باید قصاص بشه. قصاص اثر وضعی است، حکم وضعی است، حکم وضعی هم هست و حد. این هم تقریبا میشه حکم وضعی. یکی حکم وضعی است، فرق است بین حکم وضعی و اثر وضعی. شما ظاهرا اثر وضعی و حکم وضعی رو یکی گرفتید. اثر وضعی یه داروی میخورید، معناش رو نمیدونید، دارو اثرش رو میکنه، اثرش وضعی طبیعی است. حکم وضعی اینه که از آثار طبیعی اون عمل مترتب بر اون عمل، اون ترتبش یا ترتب طبیعی باشه یا ترتب تشریعی باشه فرق نمیکنه. مثل ملکیت چطوری اثر وضعیه؟ اگر شما مالی را فروختید به کسی، ملکیت مترتب میشه قطعا. این ملکیت چه اثری؟ اثر نیست، این ملکیت حکم وضعی است. فرق است بین اثر وضعی و حکم وضعی. سوال خوبی کردید که مطلب در ذهنش آمد، اثر وضعی و حکم وضعی اشتباه نشود. احسنتون، سوال خوبی بود و مرحبا به ناصرنا. جواب خوبتر گفتم، تزکیه نفس درست نیست، ولی حکایت از واقعیات اگر توجیه طلبگی رو پیدا کنی که تزکیه نفس میکنه، بعد میگه چی؟ میگه اما به نعمت رب بکن فحدث. بسیار خوب، دلالت روایت بر مطلوب کامل بود، استثنایی داشتیم و این استثنا را گرفتیم. اما در صورتی که استثنایی از سوی نص نیامده باشد، که سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن اعیان نجسه اگر خورانده بشد برای اطفال جایز نیست، اما مشروط به این که این اعیان نجسه مضر باشد. منتظر بودم که آمادگی دارید یا نه. مضر باشد. بسیار خوب، سیدون الاستاد می فرماید که اگر چنانشه اکل و شرب مضر باشد، هیچ اشکالی در مسئله وجود ندارد. فتوا همان است که در متن آمده. چرا؟ لحرمت الاضرار. تسبیب اگر درست شد، صحت تسبیب اگر محقق بود که گفتیم صحت تسبیب دو تا خصوصیت دارد، یک خصوصیت، یک ویژگی عرفی و یک ویژگی شرعی. ویژگی عرفیش صحت استناد عرف بود، عرف اون استناد را صحیح اعلام میکنن. ویژگی و خصوصیت شرعیش اینه که بین سبب و مباشر اراده و اختیار تخلل نداشته باشد. تسبیب در صورتی است که تخلل اراده و اختیار بین سبب و مباشر نباشه. تا اینجا گفته بودم، چون مثالش نگفته بودم ذهنم آمد که هم بعضی از عزیزان تازه آمدن، حتی این مثالش رو بگم. مثلا اگر کسی حفره در مسیر ایجاد کند و شخص عابری برود و بدون توجه داخل اون حفره بیفتد، آسیبی ببیند، تسبیب به عمل آمده، صحت استناد دارد. اون فردی که حفار هست مسئول، تسبیب درست است، صحت استناد عرفی و اراده و اختیار هم تخلل نداشته. کسی که افتاده اختیار نداشته، غافل بوده، افتاده. اما اگر اون کسی که عابر است میبیند خفره هست و از طریق تهور یا بچگی یا جهالت یا هر دایی که داشته خودش را داخل حفره بیندازد، قصدن پاش بشکنه، پاش شکست، پدرش آمد و گفت چرا پات شکست؟ گفت داخل حفره. حفره رو کی کنده بود؟ گفت این آقا. چرا حفره رو کندی؟ آیا اون حفار اینجا مسئول عرف ناآگاه استناد ابتدایی میدن؟ اما نه. چرا؟ سر چه بود؟ تخلل اراده و اختیار. خود فرد که به اراده و اختیار خودشو داخل چاه بیندازد، هرچند سبب برای حفر چاه کسی دیگر بوده، در صورت تخلل اراده و اختیار بین سبب و مباشر تسبیب محقق. نداشته باشن او تسببه، تشریف نداشتی. خب پس الان یادتون آمد، فرق هست بین تسبیب و تسبب. در صورت قصد، قصد سوء می شود تسبب، در صورت بدون قصد می شود تسبیب. بسیار خوب. تسبیب محقق باشد برای اکل و شرب نجس. مثلا فردی برای آزمایش یا برای کاری مقدار خون یا مقدار بول یا عین نجس دیگر را در کنار و دسترس یک طفل قرار بدهد، اون طفل هم از اون عین نجس بخورد، عادتشه که چیز مایعی رو ببیند میخورد، از اون عین نجس اگر اکل و شرب کرد، این تسبیب حرام است، چون تسبیب در مورد عین نجس شده است. خب تسبیب در مورد عین نجس بنابر مسلک سید طباطبایی قطعا و مطلقا حرام است. حرمت تسبیب ضرر داشته باشد یا ضرر نداشته باشد، میفرماید ان کانت مزرتن، بل این بلش کار درست کرد، بل مطلقا ضررم نداشته باشد. چرا؟ از کجا؟ بر اساس ادله حرمت و اهتمام شارع از اجتناب نسبت به اعیان نجسه، از اهتمام شارع و ادله حرمت اعیان نجسه استفاده می شود که باید اطفال از اکل و شرب اعیان نجسه هم دور باشند، به این معنا که کسی سبب اکل و شرب اعیان نجسه نسبت به اطفال نشود. حرام است تسبیب برای اکل و شرب اعیان نجسه نسبت به اطفال. معلوم شد؟ بله بله بسیار. بله درسته، سوال خوبی است. اگر اجازه بدید فقط حلش حوصله میخواد. اما این مطلب را وجه حکم سید به طور مطلق بیان شد که چه بود؟ ادله حرمت و اهتمام شارع به اجتناب از بسیار خوب. این که معلوم شد. چرا مضرتن گفته است؟ برای اینکه در بحث ها در احکام می شود اسلوب به این گونه باشد که قدر متیقن اول گفته بشود و بعد اگر ادله کمک کرد اطلاق هم اعلام بشود. در صورتی که می گویند مضرتن، این قدر متیقنه. اگر احیان نجسه مضر باشد به حال اطفال، جایز نیست. تسبیب قطعا تسبیب حرام است، این قدر متیقنه. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین صفحه 311 تا 312 همین منبع بالا توضیح می دهد که با آسانسازی و یک مقداری تصرف از این قرار است. تصرف اضافات است، تلخیص و آسانسازی است. باید توجه کرد که ضرر به چه صورت باشد. عنوان بفرمایید: مراتب ضرر و آثار آن. ضرری که در اینجا متصور است به سه مرتبه است، دارای سه مرتبه است. مرتبه اول ضرر مهم و مهلک است. ببینیم بچه دارد سم می‌خورد، در حد هلاکت نفس است. در این صورت می‌فرماید شک نیست، حرمت تسبیب و حتی وجوب رد. چرا؟ چون این قسمت یا این فرع زیر مجموعه بحث نفوس قرار می گیرد. اهمیت نفوس و اعراض که معلوم است و فوق العاده است. مرتبه دوم ضرری است که برای طفل متصور است، منتها اون ضرر در حد هلاکت نفس نیست، اما شارع روی اون ضرر اهتمام دارد. مثل شرب خمر، یه مقدار خمر بخورد ممکنه هلاک نشود اما ضرر دارد. ضررش در حد ضرر مهلک نیست اما اهمیت شرعی دارد. اینجا هم بر اساس نص معتبر مستفیض تسبیب هم حرامه و رد هم واجبه. و اما اگر ضرر در رتبه سوم قرار داشته باشد، ضرری است مثل که این که طفلی مقدار خاک می‌خورد، ضرری است، یا یه چیز خیلی سردی را می‌خورد که مثلا سرما بخورد، اینها یه ضررهایی هست اما ضرر نیست که در حد هلاکت باشد و یا در حدی که شرع اهتمام داشته باشد. می‌فرماید اگر ضرر در این حد بود، دلیلی بر حرمت تسبیب که از باب ضرر به نفس می آمد نداریم، و دلیلی هم از سوی شرع به عنوان اهتمام شرع هم نداریم، و این مقدار ضرر هم عرفاً قابل اغمازه، اگر نگیم که سیره به این مقدار ضرر اعتنا نمی کنه، حد اقل از دید عرف قابل اغماز هست و بنابراین حرمت تسبیب در این مقدار از ضرر مرتبه سوم ثابت نیست. عدم ثبوتش عدم دلیل. دلیل بر عدم حرمت عدم دلیله، و همینطور دلیل بر عدم وجوب رد عدم دلیل است. شرح و توضیح مسئله انشاءالله فردا برای سلامتی آن زمان سلامت خط کنیم.